الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. بحث به اینجا رسید که با توجه به مضامین آیات و روایات مهمترین عامل سقوط انسان پیروی از هوای نفس. بنا گذاشتیم که این موضوع را از دیدگاه قرآن کریم تا حدی که خدا تعالی توفیق بده مورد بررسی قرار بدیم، یعنی برخورد قرآن با مسئله هوای نفس چجور برخورد است. شب گذشته مقداری در این باره صحبت کردیم، خلاصش این شد که هوای نفس ملازمه داره با ضلال و گمراهی. بخش دیگه از آیات در این زمینه ها حاصلش این است که هوای نفس موجب فساد و افساد میشه. فساد معنایش این است که چیزی به یک حالتی بیفته که آثار مطلوبش را نبخشه و آثار ضدش را ایجاد کنه. میوهی که فاسد میشه، این چیزی که فاسد میشه، نه اون مزه را داره نه اون آثار را داره، بلکه آثار ضدش را ایجاد. معمولا موارد کلمه فساد در قرآن کریم امور اجتماعی است. گویی که از نظر لغت در مورد مسائل فردی هم صادقه، ولی موارد استعمال در قرآن کریم قریب به اتفاقش اگر نگیم همش در مورد فسادهای اجتماعی است. این آیه که به مناسبت جلسه قبل خوندیم، تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، سعادت آخرت مال کسانی است که به دنبال برتری طلبی بر دیگران نیستند و اراده فساد ندارند. برترین طلبی هم لازمش فساده، اما این دو تا عنوانه. یکی که آدم همیشه فکر این باشه که خودش را مطرح کنه، با دیگران بسنجه و دیگران تسلط پیدا کنه، و یکی این که نه دیگران را فاسد کنه. در داستان خلقت حضرت آدم که قبل از خلقت به ملائکه وحی شد که نجائلن فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. خدای متعال به فرشتگان فرمود که من جانشینی در زمین خلق خواهم کرد. اونها سوال کردند که یعنی این مفروع بود براشون، حالا یا به حسب تجربه از گذشتگان اونطور که در بعضی از روایات آمده، یا به حسب نتایج عقلی این قضیه که موجود زمینی که دنبال لذایز مادی و جسمانی هست، این با دیگران تعارض پیدا میکنه، میخواد با دیگران برتری پیدا کنه، حق دیگران رو سلب کنه و این موجب فساد میشه. و چنین موجودی که چنین اقتضایی درش هست، این چطور میشه خلیفه خدا باشه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها. بعدم اضافه کردن به یسف کد دما، اینم باز معید این است که فساد، منظور فساد اجتماعی است. حالا اگر نباشه اوندش فساد اجتماعی، موجودی که طبعش اقتضای فساد داره و خونریزی میکنه. خدای متعال هم نفرمود نه این موجود این کارا رو نمیکنه، اهل فساد و اهل خون ریزی نیست. فرمود اینی اعلم و مالا تعلم، یه سری داره که شما نید. به هر حال در آیاتی داریم که اگر کسی دنبال هوای نفس باشه، این به فساد کشیده میشه. نه تنها خودش شخصا فاسد میشه، بلکه دیگران را هم فاسد می‌کنه. داستان‌های نقل شده از کسانی، از اقوامی روی این مسائل تکیه شده، در بعضی از مطالب دیگری هم هست که در اندازه‌ای که ظرفیت جلسه باشه یه اشاره‌ای انشاءالله خواهم کرد. همونطور که می‌دونید در قرآن از بنی اسرائیل به عنوان یک قومی که از یک طرف بر همه اقوام دیگه برتری داده شده و از یک طرف از قومی که بالاترین عذابها و نکوهشها درباره اونها شده یاد میکنه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، شما رو بر همه جهانیان عالمیان برتری دادم. اما از اون طرف هم می فرماید که غضب الله علیهم و لعنهم، خدا بر اینها غضب کرد و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باؤوا بغضب من الله. بدترین تعبیرات، زشترین تعبیرات هم درباره بنی اسرائیل. موارد متعددی هست که تصریح شده که بنی اسرائیل مورد لعن خدا قرار گرفت. البته نه همشون، در این قوم کسانی بودند که مورد لعن الهی قرار گرفتند. برها بدترین تعبیرات درباره این هاست و این از همون ویژگی های انسان است که میتونه از نعمتهای خدا استفاده کنه، به عالی ترین مقامات برسه و میتونه سوء استفاده کنه، به پسترین درکات تنزل پیدا کنه. درباره بنی اسرائیل از جمله چیزهایی که چند بار مکرر نقل شده این است که اینا دنبال هوای نفس بودند و این هوای نفس کارشون رو به اونجا کشند که به دیگران، به حقوق دیگران تجاوز کردن، حتی انبیاء را به قتل رسوندن. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر پیغمبری فرستادیم، کلما جاءهم رسول اگر دعوت پیغمبر با هوای نفس اینا سازگار نبود، که معمولا لااقل بخشی از دستورات انبیا با هوای نفس عموم مردم سازگار نیست، اینا خب در اولین مرتبه تکذیب میکردن، مثلا دروغ میگید شما پیغمبر نیستید، وحی بر شما نازل نشده. و اگه اونا اصرار میکردن و میدیدن داره کارشون میگیره در جامعه و دارن پیشرفت میکنن، میکشتنشون. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، اگه پیغمبرانی میومدن چیزی را می آوردن براشون، دستوری می دادن که دلشون نمی خواد، مخالف هوای نفسشون. لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا، خب اول به طور طبیعی تکذیبشون می کردن، ترور شخصیت می کردن، متهمشون می کردن، مسخرهشون می کردن، تهمت می زدن بهشون. اگه اینا کارگر نمی شد و بالاخره دعوتشون نزج می گرفت و مردم طرفدار می شدن و می دیدن داره کارشون پیش می ره، می جنگیدن باشون، می کشتنشون. یه جا دیگه هم داره که اف کلما جاءکم رسولون به ما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. آیا همین باید باشه که هر پیغمبری بشه آمد به سوی شما و شما را دعوت کرد، اگر موافق میل شما حرف نمی زد باید یه در را تکذیب کنید و یه در را بکشید؟ این مسئله کشتن انبیا به خصوص تا اونجا که بنده یادمیا هم درباره بنی اسرائیله، که مکرر چند جا قرآن اینا را مزمن میکنید که شما کسانی هستید که پیغمبر را میکشتید. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وقتلهم الانبياء بغير حق فلما تقتلون انبياء الله من قبل. پس پیروی از هوای نفس ممکنه کار آدمو به اینجا میکشونه که نه تنها با انبیاء در بیفته، تکذیب کنه، مسخره شون کنه، توهین کنه، باشون مبارزه بکنه، از اینا گذشته رسماً به جنگ باشون و اونها رو به قتل برسن. این از برکات هوای نفسی، یعنی این هنر از هوای نفس برمیاد که کار آدم رو به اینجا برسن. به طور کلی یک قاعده ای رو قرآن بیان میکنه که حق با هوای نفس با هم جمع نمیشه. یا سوره مؤمنون هست، ولب تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض، اگه حق بنا بود تابع هوای نفس باشه، تابع دلخواه مردم باشه، یعنی هرچی مردم میخواستن حق همون باشه، باعث میشد که جهان نابود بشه، فاسد میشه. فسدت السماوات و الارض خیلی تعبیر عجیبی است، احتیاج داره به بررسی و بحث و اینا که من حالا آمادگی دارم، من خیلی مناسب این جلسه هست. خیلی تعبیر عجیبی است، لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. حالا یه جا داره بعضی چیز هست که موجب فساد در زمین میشه، ولو لا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض، زمین فاسد میشه. یا ظاهر الفساد فی البر و البحر و ما کسبت اید الناس، فسادهایی که در خشکی و دریا خورهش خشکی و درده هر دوش مال زمینه، مال آسمان نیست. ظاهر الفساد فی البر و البحر و ما کسبت اید الناس. ولی در این آیه می فرماد ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. ظاهراً تعبیر سماوات و ارض در قرآن یعنی مجموع عالم آفرینش، عالم ماده و لاعقل، با اینکه سما در تعبیرات قرآن شامل فوق ماده هم شده، شاید تعبیر سادهش میگه که اگر بنا بود حق هوای نفس حاکم باشد جهان فاسد میشه، از آسمان و زمین. یه مقدار احتیاج به توضیح داره که چطور میشه که آقا یک کسی دنبال هوای نفسش باشه عالم فاسد بشه. حقیقت اینه که خود گوینده هم تا مدت ها چند دهه بعد از طلبگی هم درست نمیفهمیدم که مثلا کسانی برن دنبال گناه تا به هوای نفس باشن. خب وقتی هوای نفس میگیم شرب خمر، زنا، دزدی، اینا هوای نفس نمونه های بارزشه. یه کسانی و افراد فاسدی هم، خب خودشون فاسد میشن، اما آسمان و زمین فاسد میشه یعنی چی؟ ولی این جریانات اخیری که در عالم اتفاق میفته دادن میبینه که اینا یه واقعیتی است. آدمیزاد به این قانع نمیشه که در یک دایره محدودی خواسته هاش تأمین بشه و برای کسان خاصی مسلط بشه و تمام میشه. دایره فساد آدمیزاد اونقدر گسترده میشه چون حد و مرز نداره. به دیگران سرایت میکنه، دیگران سرایت میکنه چی؟ حالا شما همین داستان جریان اخیر این دهه اخیر را در خاورمیانه ملاحظه بفرمایید. عمدتاً بعد از انقلاب اسلامی این جریانات در خاورمیانه پیدا شد. جریان افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و مصر و حالا دیگه اخیراً یمن. این سر چیه؟ چطور شد اینجوری شد؟ چیز عادی و اتفاقی بود؟ خب اون اوائل کسانی که یک نور الهی داشتن مثل مقام معظم رهبری قبلش حضرت امام رضوان الله علیه، اونا چیزایی میفهمیدن و اشاره میکردن که ما درست سر در نمیاوردیم. راستش شاید گاهی هم میگفتیم مبالغه هست، اما حالا یواش یواش میبینه آدم نه، هرچی گفتن تازه هنوز کم گفتن. اینا فکر افتادن که اینا به این نتیجه رسیدن که رقیب فرهنگ الهادی سرمایه داری غرب اسلام در آینده، مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی. تصمیم گرفتن اینا جلوشو بگیرن، این رقیب و سر راه برداره. خب چکا کنن؟ این همه کشورهای اسلامی هست، یکی دوتا نیستن. به علاوه از یک طرف منابع مهم درآمد اینا که مثل نفت و گاز و معادن دیگه هست در این خاورمیانه هست، عمده این معادن احتیاج دارن بهش، نمیتونن از اینا چشم پوشی کنن. از یک طرف بهترین بازار هست برای اینا، این همه کارخانه‌های اسلحه سازی و هواپیماهای جنگی و چیزهای دیگه که اینا می‌سازن کجا می‌خوان بفروشن؟ اینا چش دوختن با پول همین پولای نفت خاورمیانه اینا رو بفروشن. خب اگه بنا باشه که اینا مستقل بشن و اسلام واقعا رقیب بشه برای این تمدن غربی و این فرهنگ الهادی، اینا کار خیلی براشون مشکل میشه و بعید نیست که شکست بخورن. آثاری هم درشون ظاهر شد، خیلی از کسانی که پیش بینی میکردن مسائل اجتماعی هم را اینا این خطر را هشدار دادن که آینده مال اسلام است، در فرهنگ غربی شکست خواهد خورد. تصمیم گرفتن که با تمام قوا به جنگ اسلام بیان. حالا چجور؟ خب مطالعاتی کردن و صحبت یکی دو روز نیست، اونا هم کارهایی که میکنن حساب شده است و عوامل کافی هم دارن برای مطالعات و طراحی ها و برنامه. بالاخره تصمیم گرفتن مسلمان را به جون هم بیاندازن، یعنی به جایی که اونا بیان با مسلمان را به جنگ بجنگن، به نیابت از اونها خود اینها را به جونم بیارن. میخواد ثروتشون، قدرتشون، سیادتشون، پیشرفت علمیشون اینا جلویش رو بگیرن، بهترین راهش اینا مشغول جنگ و خونریزی و فساد و ویرانی کنن. خب یه راهش اینه که خودشون لشکر کشی کنن بیان بجنگن، هم هزینه داره هم بدنامی داره. اومدن نقشه کشیدن که خود اینا رو بیندازن به جونه، تا از پول خودشون که از نفت خودشون به دست میان، نفت خودشون رو بفروشن، پولش ها سلاح بخرن از خود اونا، اون سلاح را به کار ببرن برای از بین بردن خودشون. خود مسلمان ها، یعنی این تعبیر قرآنی است. وقتی یه قومی بعضی رو میکشن، میگه تقتلون انفسکم. تعبیر قتل نفس که در بعضی از آیات هست، برای انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم و اخرجوا من دیارکم، ظاهر آیه یعنی همونی که بعد از داستان سامری دستور داده شد که بنی اسرائیل صورتاشون رو بپوشند، برن در همدیگر رو بکوشند، کفاره پرستش گوساله. یه عده قبول کردن ولی اکثرا تخطی کردن. تو اون آیه می فرماد بروان ما کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون لکان خیرا لهم و اشهد تثبیتا. در سوره نساء ابراهیم اینا اومدن خودکشی را به دست مسلمان ها تعلیم دادن، یعنی خود مسلمان ها را بکشن، نه هر کسی خودش ها. همین کاری که الان در افغانستان، در عراق، در سوریه، در لیبی، در یمن، نمونه بارز شخیره یمنه، به دست خود مسلمان ها. نه مسلمان از یه نجات دیگه، نزدیکترین نجات ها به خودشون. ظاهرن ما در عالم اسلام نجاتی نزدیکتر مثل یمن و حجاز نداریم، نه از اصیلترین عرب ها هسته. اینا به جون هم بیفتن، به دست خودشون برادر کشی کنن با پول خودشون، با سلاحی که از ثروت خودشون به دست آورده. کی این نقشه را کشید؟ کی مقدماتش را فراهم کرد؟ یه ده کسانی که تابع هوای نفس بوده، غیر از اینه؟ دلشون میخواست تسلط داشته باشه بر عالم. رقیبشون بنا بود در آینده اسلام باشه. اینا پیش رسی کردن اصلا ریشه اسلام را بکنن تا چنین رقیبی نداشته باشند، اونا بتونن تسلط داشته باشند. هوای نفس کار آدم تا اینجا میکشونه. حتی اگر دیدن پیغمبری مانع راهشون هست، پیغمبر رو میکشن. و حالا بالاتر شیطنت از این بالاتر هم میشه که آدم پیغمبر رو بکشه برای اینکه اتباعش نفوذ پیدا نکند، قدرتی پیدا نکند. بله، بالاترش اینه که همین که امروز الان وجود داره، به نام طرفداری از دین پیغمبر را میگوشه، به نام حمایت از اسلام، اساس اسلام را از بین میبره. این کاریست که از آدمیزاد برمیان، از این جنس دوبا. و اونقدر این کار حساس است که نه تنها صریحاً دست به سلاح میبرند، لشکرکشی میکنند، مسلمان ها رو میکشند، که همون که خیلی جاها خودشون هم میکنند این کار، و خیلی جاها نقشه میکشند به دست ایادیشون این کار را میکنند، به نام دین اصلا این کار میکنند. این قضیه داعش و امثال اینا به چه عنوانی دارن این کار را میکنند؟ ما میخوام دولت اسلامی تشکیل بدیم، و بسیاری از جاها اونطور که نقل شده و ناقلین موثق گفتن واقعا مردم این رو فریب دادن، حاضر از جانش رو بدن. اینایی که شهادت طلبانه به اصطلاح میاد انتحار میکنن، اینو برای چی میاد؟ برای پول میاد این کار میکنه؟ باور کرده که این وظیفه ایست، خدا پاداش بهش خواهد داد. باور کردن اینو بهشون القا کرد. به نام دین و به نام حمایت از دین اساس دین رو از بین میبره. اگر باب این باز بشه که هوای نفس ملاک قرار بگیره، ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. جای سالمی در عالم باقی نمیمونه. فساد جهانگیر میشه. اینه که باید از اول، از قدم اول جلوشو گرفت، هم در مسائل فردی، هم مسائل اجتماعی کوچک خانواده شهر، هم در مسائل بین المللی. باید بفهم آدم که صرف اینکه کسانی دلشون میخواد این ملاک حق نمیشه، یا چون اکثریت این کار رو میکنن پس ما هم ناچاریم بپذیریم. ولئن اطعت و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر تابع اکثریت مردم روی زمین شدی، حالا اکثریت تا 99% هم میرسه، یعنی 99% مردم روی زمین گفتن باید فلان کاری را کرد، این کار درسته، باید اینجور را کرد. اگر تو ملاکت هوای نفس اینها باشی، و این تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، توی پیغمبر رو گمراه میکنه. یعنی اونقدر نقشه های شیطانی در فساد و افساد اسرارآمیز تو در تو هست، لایه هایی داره که عاقلترین، زیرکترین، باهوشترین، سیاستمدارترین قدرت ها را فریب میده و همه این از این جنس دو پا به عمل میان، البته با کمک جناب ابلیس استادیشون. به همین دلیل حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه وقت آیه قرآنی فرض کنید درباره یا ناس، آیه مردم مواظب بشید گل شیطان نخورید، ان شیطان الانسان عدو مبین. خب این خیلی طبیعی است و همه انسان ها میگه مواظب شیطان باشید، چون انسان ها رده های مختلفی دارند. به عموم مردم وقتی میگه شامل افراد پست هم میشه، اونا هم در معرض فریب خوردن هستند. اما به شخص پیغمبر، اونم با تأکید، با تهدید، اول این میان رو میکنه که اگر از اینا اطاعت کنی گمراهت میکنه. خب حالا این قضیه شرطیه هست، این داری این که میشه که واقع میشه، همین خواسته بگی که حواست جمع میشه، احتیاط کن. اینجور نباش که وقتی یک جمعیتی سیرا میگن خودتا ببازی. ببین حق چیه، خدا چی میخواد، وظیفه چیه. بعد مصداق میاد، میگه کسانی جمع شدن که تو را فریبت بدن، بعضی از وظایف تو کوتاهی انجام ندی. حالا در روایات و اینها داستانها تاریخی اومده که چه کسانی بودن، چه پیشنهادهایی کردن اینها. یکیش داستان اهل طائف هست که
اومدن خدمت پیغمبر اکرم و گفتن ما حاضریم بیاییم با شما عهد و میثاق ببندیم و مسلمان بشیم و تابع شما و شرط بکنیم که هر که با شما بجنگیم ما باش بجنگیم، هر بل من حاره بکن سن بل من ساره بکن، جان و مالمون در اختیار شما، فقط یک چیز را ما خواهش میکنیم، اینا به ما اصرار نکنیم، با اینه که این سجده نماز از ما نخواه، نماز را میخونیم، میاییم مسجد نماز را میخونیم، این سجده این کار سختیه، ما شأنمون نیست رو خاک بیفتیم. اهل طائف هم مردم ثروتمندی بودند و متمدن بودند در اون زمان، در یه منطقه خوش آب و هوایی بود و کشاورزی خوبی و باغداری و اینا داشتند و وضعشون خوب بود. اهل مکه و اینا غالبا مردم خیلی پیشرفته ای نبودند از این لحاظهای ظاهری و اینا. اینا آمدن که ما حاضریم با شما عهد و پیمان ببندیم، فقط این اجازه بدید نماز هم میخونیم یا همینجور دعا میسیم دعا میکنیم. این سجده رو برداره. آیه نازل شد سوره اسراء از ظاهره، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. حالا بنابر این که این داستان این آیه شأن نزولش همین باشه، چون روایات اینا مختلفه، دیگه میگه نزدیک بود که همین عربا تو را از مسیر حق منحرف کنه و باعث میشه که اندکی به سوی اونها تمایل پیدا کنه. کت ترکنو نزدیک بود، شیئا قلیلا اندکی به اینها نزدیک میشه، یعنی اونها اونقدر قوی هستن، اونقدر نقشه های شیطانی عمیقه که حتی در پیغمبر هم اول اینا ناامید نبودن که منعرفش کنن و این زمینه هم بود، منطقه پیغمبر معصوم ثبتناک خدا او رو حفظ میکنه. اگر نبود این که ما تثبیت کردیم تو رو ثابت قدم نگه داشتیم که منعرف نشی، کار اونا کارساز بود. لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، وقت میدونی چی میشد؟ تهدیدش حالا ببینی. حالا فرض کنید این آدمی که بخواد درست بفهمه، باید مثلا شما در یه موقعیتی، حالا یه وزیر خارجه خودتون رو فرض کنید، در یه مذاکراتی دارید با یک کشور مهمی، رفتید مذاکره با هم، مذاکره برد شما یک چیزی بدید اونا یک چیزی بگیرید، نفع هر دو طرف باشه، بنابراین کار عقلایی است. اونا بیان یه پیشنهاد صابه بکنن، نماز رو بخونین، ما همه جونمون هم میذاریم، فقط این سجده رو از ما بر. من فکر میکنم در امثال بنده که خیلی با روی باز استقبال میکنیم، این بابا اینا خدا را قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، جان و مالشون در اختیار ما میذارن، نمازم میخونن، حالا سجدشم کم کم درست میشه، حالا قدم به قدم گام به گام. امروز میگیم حالا بی سجده نماز بخونید، یواش یواش هدایتشون میکنیم، آشنا میشن، بعدشم میگیم نمازتون بازش. این پیشنهاد خیلی خوبیه، بدون جنگ، بدون اینکه زحمتی، ما داریم برای اینکه اسلام محفوظ بشه این همه سختی‌ها رو تحمل می‌کنیم، حسر در شعب ابی طالب را، این همه مشکلات ها، حالا اینا خودشون اومدن راحت میگن ما در اختیار شما همه جور کمک کردیم، که فقط همین سجده نماز اول از بابا. بنده خیال می‌کنم امثال من خیلی با روی باز استقبال میکردن، بله بله بسیار خوب، فوراً امضا میکردیم. قرآن می‌فرماید ما که نگذاشتیم این کارو بکنیم، تو را هدایت کردیم، تثبیت کردیم. ولی اگر این تثبیت ما نبود و تو حرف اونا را قبول کرده بودی، میدونی چی میشد؟ اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. هم در دنیا هم در آخرت دو برابر استحقاق تو را عذاب میکردی و در مقابل ما هیچ کس توان کمک کردن به تو را نداشت. تهدید از این بالاتر میشی؟ به کی داره تهدید میکنه؟ عزیزترین بندگانش، اون کسی که به یک معنا همه عالم به صدقه سر او به وجود آمده. اگر یک حکم کوچه که ما را کوتاهی میکردی در تبلیغش، میگفتی نماز بی سجده میشه قبول، در مقابل اون بردی که از اونا میبردی جان و مالشون را در اختیار نداشته. لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ عَلَيْنَا نَصِيرًا. ما خصم تو بودیم و هیچ کس نمیتونست تو را در مقابل ما یاری کنه. این راجبه یک داستانی که به خصوص نر داستان فکر نمی کنم مثل بعضی از رمان ها باشه، حالا نگم بعضی از چگونه رمان هایی، قرآن رمان نیست، قصه داره اما همش حکمت هست. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار. این داستان رو گفته برای اینکه یه روزی جامعه اسلامی به چنین موقعیت های مبتلا میشه که درش پیشنهادهایی میکنن، بعد اندکی کنم کوتاهیایی داره، اینا نگید، اون کارا نکنید تا ما همه جور کمکی بهتون بکنیم. اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. لا جبرائیل ولا میکائیل، به تعبیر نهج البلاغه. تا اونجایی که بنده مراجعه کردم 5 آیه داریم به این مضمون، حالا اندکی تفاوت در الفاظش هست. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم. پیغمبر است، وحی بهش نازل شده و احکام این دستور داده شده به مردم رو هدایت کنه، در مقابلش مردم با بعضی از اینا موافق نیستن، دلشون نمیخواد، سختشونه. در جامعه ما که هیچ چیزی نیست، همه چیز احکام شرع کاملا به دلخواه منه نیست. خیابون ها اینا نشون میده که چند از ما با احکام شهر موافقیم، دلهامون موافقیم. به نظرم 5 آیه هست به همین مضمون با اندکی تفاوت در لفظ. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم. اگر دنبال تبعیت کرده بودی از دلخواه مردم، نه دلخواه یه نفر، یه ثروتمند یا یه قوم، بس مردم، همون که انتوت اکثر من فی الارض، اگر بنا گذاشته بودی که حالا مردم میخوان تو هم قبول کنی، ولی خدا گفتن نه، حالا مردم میخوان دیگه چه میشه کرد؟ رأی مردم در رأس امور است دیگه، هرچی میخوان باید عمل. اگر اینجا بوده میدونین چی میشود؟ ما لک من الله من ولی ولا نصیر، ما لک من الله من واق، هیچ کس از تو حمایت نمیگه. یعنی خدا خصم تو بود و در مقابل خدا هیچ کس از تو حمایت نمیکرد. کی حمایت کنی؟ خود مردم که خونه که مخالف هستنی، اونا که تابع تو میشه و تابع اونا. حمایت اون وقتی که تو ادعای داشته باشی کسانی مقابلی میخواد بر اونا پیروز بشی. هیچ کس حمایت نمیکرد، فقط تو بودی و حسابت با خدا که او هم هرگز تو را حمایت نمیکرد. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، در مقابل خدا تو هیچ کسی حامی نداشتی. یا من دون الله یا تعبیرات دیگری که حالا من الله یعنی در کسی که از طرف خدا بیاد تو را یاری کنه، که البته همه چیز از طرف خداست، ولی الله جنود و سماوات و الارض، یا در مقابل خدایی که از تو ناراضی بود و تو را حمایت نمی کرد، به جای او بیاد کسی دیگه از تو حمایت بود، چنین کسی پیدا نمی شود. حالا یه بار به پیغمبر یه تعبیر مثلا اشاره ای که خلاصه فکر کنی که مجازات ها و اینا مال عموم مردم هست، مجازات مال همه هست، اشاره ای به این که دیگران هم حتی پیغمبر هم ممکنه مورد مجازات ها بشه، محال نیست مگه خدا او را حفظ کنه به طبق مقام اسمتی که بهش دادی. ولی صریحا پنج مرتبه اونم با این تعبیر که ما لک من دون الله من ولی ولا نصیر، اینا برای این است که بدانیم ما پیروی از هوای نفس خیلی خطرناکی، نه تنها برای شخص که برای جامعه خطرناکی، موجب قتل انبیا میشی، نه تنها برای جامعه که حتی مثل شخص پیغمبر هم اگر نباشد اثبات الهی، او هم در معرض این هست که فریب دیگران رو بخوره، در به خطر بیفته. و آخرین جمله که عرض کنم این بحث رو تمام کنیم، شاید مهمترین خطر این باشه که در اثر هوای نفس کارش آدم به جایی میرسه که دیگه حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده. این بدتر زمین اون هست. یعنی اگه بخوایدم که بعد از این ببینه حق چیه و عمل کنه، نمیتونه بفهمی. مگه همچیز هم میشه؟ قرآن میفرماد میشه افر ایت من اتخذ الهه هوا، اگر کسی معبود خودش را هوای نفسش قرار داد، یعنی همونجور که باید از خدا اطاعت کنه، تابع دلخواهش شد، دلش شد خدای خودش، امر و نهیش مال دلشه. اگه اینجوری شد اوله الله علا علم، اول با اینکه اهل علم و دانش است و میتونه تحقیقای تشخیص ده، اول خدا اینشو گیره گمراهش میکنه، بعدش به این ولش نمی کنه. حالا اینجا اشتباه کرد و گمراه شد و حق را نفهمید، ختم علی سمعه و قلبه، چشم و گوشش و قلبش را مهر میزنه که دیگه حق را نشناسه. فمن یهدیه من بعد الله، کسی که خدا در مقام بر اومده که اینا گمراهش کنه، اصلا راه هدایت رو بهش ببنده، مجازات به اینجا میرسه. اگه اونجور کسانی در مقابل خدا می ایستند که پیغمبران خدا هم را می کشن، خدا هم اینجور مجازات می کنه، کاری به سرشون میاره که دیگه نتونن حق و باطل رو بشناسن. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی هنر میکنن، دارن کارو خوب میکنن. این مجازات از اون مجازات ها بدتر است که آدم گردن بزنه. خب گردن بزنه یه مصیبت چیز وارد میشه، لحظه ایست تمام میشه. اما این به دنبالش وقتی آدم نتونست حق را تشخیص بده، جایی میرسه که واقعا امر بر خودش مشتبه میشه. همین آدمی که تا دیروز میفهمید داره اشتباه میکنه، امروز کارش به جایی میرسه که دیگه نمیتونه تشخیص بده. یه همین چیزی هم میشه؟ بله، باز قرآن میفرمند میشه. به مجازات این که آدم عالماً آمدن در مقابل خدا میسته، هوای نفسش رو بر اراده الهی غالب میکنه، هوای نفسش رو مثل خدا میپرست، هوا پرست است. اگه اینجور شد دیگه اصلا قابل هدایت نیست، خودش میشه یک شیطان. نه تنها قابل هدایت نیست، عوضی میفهمه و دیگران هم رو گمراه میکند. اینه که باید از اول اگه بخوایم در این مسیر نیفتیم، توی این سراشیبی گیر نکنیم. وقتی آدم تو سراشیبی دیگه نمیتونه جلو خودش رو بگیره. از الله الله علی علمنم شاید یکی از معانیش هم اینه. یعنی وقتی آدم در سراشیبی تند شروع میکنه به دویدن، دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. بخواد خودش رو نیکنه، میخوره زمین، مغزش خورد میشه. این همون گمراهی الهی است. اگه بخواییم توی این مسیح نویدیم، از اول باید مواظب باشیم این راه را انتخاب نکنیم. راه دلخواه، چون دلم میخواد این کار را میکنه. یعنی همون راهی که امروز دنیا اون را راه صحیح میداند و به جای هر خدایی خدای آزادی را میپرستد. اعاذنا الله و ایاکم.
بسم الله.